در بحث سیغه چیزی که اینجا داریم در معناش نسبت طلبیه و نسبت بحثیه وجود داره، چون در نسبت بحثیه ما داره بحث میکنیم نگاه خود بکن وجود در معنای اسمیه قطعا اگر برفرش تباهمش هم در بحث امر بود در مده هم قطعا اینجا نیست و نمیتونه معنای سیغه افعال وجود باشه. حالا مطلبی که اونجا گفتیم خب باز اینجا هم تکرار میشه، چون اینجا مقام مولویت رو ما داریم، از جهت مقام مولویت وجود ازش انتزاع میشه و ما اون چیزی که اینجا داریم به قول معروف یه حالت الزام است که متأخر از بحث مقام مولویت رو. چون مولا عالی نسبت به دانی داره در واقع طلبی رو داره بیان میکنه، اقتضا دارد حکم عقل که این طلب نباید بلا جواب بمونه. اسم این رو میذاریم وجود، میذاریم الزام وجود، آنچه که اینجا مد نظر است که گفتیم پس متأخر از مقام استعماله. حالا چه به واسطه ایناست؟ حالا یکی از دوستان مطرح کرد که بحث علو رو که ما اونجا داریم خب چرا شما نمیگید چون علو رو داریم پس بنابراین بیان میگیم مثلا لفظی اینجا به هم مثل دلالت التزامی باش برخورد. ببینید اگر صرفا اگر ما می‌خواستیم علو رو در نظر بگیریم به معنای لغوی مسئله ما بگیم طلب العالی من الدانی، اگر چنین چیزی مد نظر بود فقط بله این حرف درست بود که ما بگیم وجود یه چیزی که ما دلالت التزامی نسبت به چی خلاصه علو رو ما داریم اینجا، یعنی چون علو داخل در معنای طلب العالی من الدانیه و امر ما اینطور معنا میکنیم، لذا از این جهت خدمت رو عرض بشه که به حال این بحث منتها اولا در صيغه افعل دیگه طلب العالی من الدانی نیست، در طلب العالی من الدانی نیست. حالا گفتیم اگر چنین چیزی هم باشه برفرض در ماده امر ما در اینجا نسبت طلبیه داریم، پس ما اگر نسبت طلبیه داریم اینجا چطور حالا علو رو در میاریم؟ بازم اینجا اونجا میگیم که عقلا ممکنه بگن که در جایی چون دیگه اینجا بحث نسبت طلبی هست که امر نیست به معنای ماده امر، اینجا ممکنه عقلا بگن اگر عالی از دانی خواست، یعنی عالی رو جداگانه دیگه میگیم دیگه در ماده صيغه افعل نیست دیگه، اگر عالی از دانی خواست استعلا هم داشت در این صورت ما اسمشو میذاریم چی این رو امر، اما امر نه ماده امر، یعنی عنوان امر رو داره الان بهش محقق مهمی که از مثلا به حمل شایه میشه امر و بحث. پس ما اینجا در صيغه افعل دیگه اون بحث طلب العالی من الدانی رو نداریم، اما نسبت به خود اونجا چی؟ نسبت به طلب العالی من الدانی تو خود ماده امر چی؟ که حالا علو داخلش هست اونجا عرض کردیم اونجا هم چون بحث این است که اگر شما صرفاً به خاطر علوی که در کلام باشه شما این حرف رو زده باشید برای حرف درست وقت ما میگیم از باب دلالت التزامی و وجوب میشه خلاصه وجوب رو ازش یه طوری در آورد، این فعلا تا حالا باز برگردیم بشه. اما اگه گفتیم نه حالا اگر علو رو از هر طریقی ما به دست آوردیم در کلام در این عنوان عبودیت و مقام واسه مولویت از هر طریقی باشدش، یعنی همین که عالی عالی است ولی اصلا در کلام هم نیاد که شما بیان بگید آقا ما حالا کلمه علو را از چی فهمیدیم؟ از امر. به عبارت اخرى علوی که داخل خود امرم میاد کاشف از یک واقعیتی که الان موجوده، نه الان عالی عالیه. شما الان فرض کنید اصلا در معنای خود ماده امر هم طلب العالی نگید، بگید صرف الطلب اصلا، باز اینجا عالی بودن محققه. چون محققه چه اشاره بکنه چه به کلام طلبشو بگه چه از هر طریقی بگه، باز به خاطر حقیقت علو نه بیان کلمه علو، حقیقت علو بازم وجوب ازش فهمیده میشه. پس من مثل حالت تأکیدی و تأسیسی هست چطور میگم اونجا تأکیدی و تأسیسی؟ یه بار کسی میگه آه من صرفا الان تو فرق دارد التزام با این مقام اینه دیگه که چطور ما حکم عقل رو از دلالت التزامی که اونم حکم عقله اما از طریق لفظ فهمیده میشه، تفاوت تو چیه؟ میگیم اگر ما صرفا از طریق لفظ میفهمیدیم میشد دلالت التزامی ممکن بود یه کسی بیاد بگه آقا ما وجوب رو همین میفهمیم، یعنی لغویش بکنیم مقارنات اینجا. اما اگه گفتیم نه، اینجا اگر خلاصه این طلب العالی علو داخل اون حقیقت باشد، همینطوره علو تو نفس الان مولا و جایگاه مولا باشه، باز همین محققه. به همین دلیل است که اگر شما اظهار به کلام بکنه وجوب ازش فهمیده میشه، اظهار به اشاره بکنه باز علو ازش فهمیده میشه، از هر طریقی طلب مولا مشخص بشه بازم ازش وجوب فهمیده میشه. این نشون دهنده این است که وجوب صرفاً بگیم مدلول التزامیه برای این یک نکته. دوم که یه بحثی هم انشاءالله بعدا میخونید دوباره یکم جلوتر، اونم این است که اگر اصلا توی بحث حالا خود درات التزام اگر لزوم بیان بالمعنی اخص باشه بحث ظهور پا میگیره، ولی اگر همونجا هم لزوم بیان بالمعنی اعم باشه یا غیر بیان باشه اونجا باز از کلام دیگه به تنهایی فهمیده نمیشه. دوباره بعد برگردیم به حکم اعم. پس شد دو پله. یک، اولا در بحث علو ما چه کلمه علو باشد و ما از لفظ اون را بفهمیم یا نه نباشد، چون اینجا مقام عالی بودن موضوعیت داره، پس صرف متکیه به کلام نیست فهم بود. دو، تو همین جاش هم بحث داریم که حالا باید ببینیم همونجا هم که میخوایم درات التزام درست کنیم آیا به شکل بیانه به منل اخصه تا ظهور پا بگیره بگیم مستنده به کلامه یا نه. به دیدگاه مرحوم مظفر اگر لازم بیانه به منل اعم بود یا غیر بیان بود به طریق اولا بحث ظهور فهمیده نمیشه. وقتی ظهور منتفی شد دوباره همین سوال مطرح میشه، شما وجوب از کجا فهمیدید؟ دوباره برمیگردیم به همون حکم میدونیم. بعد شما سوال کنیم چی بود آقا بیان به اخصش چی بود؟ دوستان بگم اونایی که منطقی ها
بسن تصور متلازم نهی که تصوری که از اونها باید شد به این که دلالت فرمین
پایین ما هم که ملزم رو تصور بکنیم چی؟
لازم
رو تصور این شد بلمن الاخصش بلمن الاهمش
باید نسبت هم تصور
آه. یه واسطه هم میخور، یعنی ملزومو که تصور میکردیم نسبت هم باید تصور میکردیم بعد لازمو. غیر بیان هم غیر از اینا بود. حالا چی بود؟ مثلا مراجعه میکنیم دارم ما میادیم درسته؟ غیر بیانی هم بود. خب حالا انشاءالله اینا به دردشون میخوره، به خصوص برای بحث اون دلالت اشاره و تنبیه و اینها به خصوص اونجا به دردشون میخوره، یعنی تک تکشون به دردشون. پس بنابراین خلاصه مطلب شد، پس هرچی اگه اونجا توهم وجود داره تو ماده ام ممکنه، اما در صیغه افعل و امثال اینها قطعا وارد نیست، چون در اینها نسبت طلبی اصلا اینجا هست و در نسبت طلبی دیگه بحث اون طلب العالی مندانی او عنوان اینجا اصلا صادق نیست. این نسبت به اینجا. پس خلاصه ما وجوب را از مقام مولویت میفهمیم دیگه به طریق اولا اینجا اون اقوالی که اگر اونجا هم جا داشت اینجا دیگه قطعا جا نداره. میگم که اما از کلام دیگه فهمیده نمیشه، همه کل جان مطلب اینه. ببین یعنی اگه شما صیغه افعل هر کس به کار بود ما بهش میگیم از به حمل شای امر است و به حمل شای بعث است، نمیگیم بهش دیگه مثلا بچه به باباش گفت او اینو بیا، چون علو داخلش نیست، نه در صیغه نیست ما در مقام نیست، چون علو داخلش نیست صدق امر نیست، نمیگیم این امر کرده است. اگرم بگیم مجازی گفتیم، میگیم تنبیهش هم میکنیم، میگیم تو چرا پا جای بزرگا میذاری، چرا قیافه میگیری، چرا ادب نداری، خود این خطابات اینطوری یعنی مجازیه، یعنی مجازن این اومده این کار انجام داده خودشو تو اونجا قرار داده داره عتاب میشه، نباید کار انجام بدی. پس همه دلیل بر این است که اینجا هست. حالا عرضم میکنیم بها این از دیدگاه اینا وجدانیاتن، یعنی کسی ممکنه بگه تو علو فقط هم که علو باشد کافیه، مثل مرحوم مظفر که بگه علو و استعلایی که بگه استعلایی که هم بگه هیچ کنیشون که خواهل هم داره بگه هیچ کنیشون هم داره. آخه از سیغه ای طور فهمید، این سیغه را اصلا عروض اول واضح وضع کرده برای طلب
that's
just how it is. شما میگید طلبش از کجا میفهمید؟ این نسبته رو چطور با طلب جمع میکنید؟ شما میگیم طلبش از بابش که واضح روز اول که وضع کرده، برای این وضع کرده که اگر هر کس خواست در عرب طلبی داشته باشه به واسطه این صیغه بگه طلبی داشته باشه، یعنی غرضش طلب باشه بتونه از این صیغه استفاده کنه. نسبت یعنی ما معنای حرفی رفت، همین دیگه. اون واقع چیزی که واضح اومده وضع کرده، یعنی این نسبت رو همه جا نمیتونی شما به کار بری، نسبت زجرایی میتونی به کار بری که طلبی داره بخوای ارائه بکنی. نه باز دو تا حرف داری، باید اصلا به قرض طلب به کار میره. نه اصلا این نسبت طلبی داخلش هست، ببینید، یعنی شما این نسبت رو که الان اوورده روز اول واضح وضع کرده، قرض واضح چی بوده؟ نه قرض مستعمل، قرض واضح چی بوده که اینو وضع کرده؟ واضح. چرا این اومده این کار کرد؟ میگه هر کس خواست بیاد یه طلبی داشته باشه، امری خواست بکنه، طلبی داشت انجام بخواد بده، بتونه از این صیغه استفاده کنه. داره تبادله. نه حالا ایشون میخواد بگه تحلیلش رو میخواد بگه. خواست بگه چطور شده اینجا. پس نسبت طلبیه رو، کلمه طلبیه رو که ما میاریم اینجا کنار نسبت قرار میدیم از باب غرض واضح. اما ما چی؟ خودمون. بله ما نوعاً غرضمون همون چیزی که واضح برای ما در نظر گرفته، یعنی هر وقت ما میخوام چیزی رو طلب بکنیم از این صیغه استفاده میکنیم، گاهی هم میخوام تهدید بکنیم بازم از این صیغه استفاده میکنیم.
معناش کلام دیگه طلب نیست.
نه معناش نه. نه 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 معناش همون نسبت است، همون نسبت طلبیه. شما عرض میکنم اما داخل اینجا هست، یعنی هر وقت شما بخوای اینو بیاری بله نسبتی هست که ولی واضح برای چی ورزش کرده؟ برای طلب. برای این طلبیه رو میام کنار نسبت قرار. برای خود طلب به تنهایی نه، ولی برای مصداق طلب چرا؟ مثل معنای حرفیه دیگه، مثل ابتدایت اسمی و ابتدایت حرفیه دیگه، درسته؟ مشیره فی الواقع این به اون طلب. خب می فهمند اختلاف الاصولیون فی ظهور صیغه الامر فی الوجوب و فی کیفیته. اصولیون اختلاف کردن در ظهور صیغه امر در وجوب و در کیفیت این ظهور فی الواقع. علا اقوال برخلاف یشمن صیغه افعال و ما شابه ها و ما به معنا من صیغه الامر. شما پس سر صیغه امر هر گونه که میخواد باشه فرق حالا یا هر چی که معنا. بل اقوال فی المساله کثیره، ما قولان دو قول اهم اون اقوال است. احد ما اینه که انها ظاهرتون فی الوجوب، ظهور در وجوب داره، ولی منشأش چیه؟ اما لکونها موضوعتن فی، یا بگیم این صیغه وضع شده است برای وجوب. لکونه ها یعنی اون صیغه موضوعتن فی، فی یعنی در همون وجوب، یعنی وضع شدن برای وجوب، در وجوب وضع شدن. یا نه حالا وضع نشده لکن او من جهت انصراف طلب الى اکمل الافراد. منشأ انصراف چیه؟
یا اکملیت یا استعمال.
اکملیت قبول دارید شما؟ اکملیت دوستان نیست، انس ذهنی انصراف. چون انصراف این که ذهن شما از اون معنای منصرف بشه به اون مصداق. انصراف انصافا به انس ذهنی است. حالا انس ذهنی ممکنه استعمال باشه منشأش، ممکن است اکملیت باشد یا هر چیزی، ممکن البته، ولی واقعش باز اینطور نیست. اگر کثرت استعمال در یه چیزی باشد ولو اکمل افراد نباشه، حتی فرد ضعیفش باشه، اما انقدر استعمال در اون فرد ضعیف شده باشد که ذهن تا این کلام رو لفظ رو میشنوه به همون معنای ضعیف منتقل میشه، بازم انصراف حاصله ولو اکملیت نیست. یعنی مثلا فرد قوی ترش، فرض کن مثلا میگیم ما انسان، فرض کن کسی به پیغمبرا ذهنش معطوف بشه، به این مصداق انسان معطوف بشه، یا مثلا به ماشین که میگید فوری ذهنتون بره رو بهترین آخرین سیستم ماشینایی که مثلا هستن که اکمل رو افراد این میشه انصراف ذهنی نسبت به اون اکمل افراد. حالا الان پیادش کنم اول انصراف رو جا بیفته. پس انصراف منشأش انس ذهنیه. حالا انس ذهنی به چه واسطه اتفاق میفته؟ به هر واسطه که نوعاً بر اثر استعمال کثیر است که اتفاق میفته. حالا ایشون میفهمن اینجا که ما از بابی که وجوب را اکمل افراد نسبت به ندب بگیریم، یعنی بگیم فرد اقوای طلب وجوبه و وجوب نسبت به ندب اکمل افراد، فرد ضعیفش ندبه و مستحبه و فرد قویش وجوبه و واجبه، لذا چون این دوتا این اکمل افراده، پس ما اگر هرگاه صیغه رو فهمیدیم خلاصه برای ما بیان شد، ذهن ما ولو وضع نشده برای وجود، اما به واسطه این انصرافه ذهن منصرف میشه به وجود. پس یک بار تو این قسمت الفش میگه که یا وضع شده است برای وجود، یا وضع نشده است برای چیز دیگه، یا رکش که شما گفتید وضع شده است برای مثلا برای طلب وضع شده باشد، اما ذهن منصرف میشود و اکمل افراد که وجود باشه. پس در هر صورت به وجود منتقل میشین، یا وضعن یا انصرافن. این یک خود نه وضع به افراد فلواقع، این عنوان کلی وضع شده موضوع نه اون عنوان کلی هست، مصادیقی داره اکمل افرادش. یا عرض کردم با بیانی که ما کردیم از اف افراد یا متوسط افراد، مهم این است که ذهن به اون معطوف بشه، منتقل بشه. تبادل علامت وضعه، متبادل یعنی ما میگیم وضع، قبول داریم وضع چیز دیگری است، اما ذهن ما به این معطوف میشه. ببین در وضعی شما دارید به همون معنای کلی جامع ذهن شما میرسه، او سبقت میگیره به ذهن، همون هم موضوع له. اینجا ما قبول داریم موضوع له چیز دیگه است، افرادی داره، ولی وقتی اون کلمه رو میشنویم ذهنمون میره سراغ افراد، تو افراد میره اکبر افراد. یعنی قسمی از اون معنای کلی رو ذهن ما الان میره سراغه، میشه انصراف. انصراف به حد چیز نمیرسه، به حد وزن نمیرسه. بله حالا اگه کسرت استعمال به حدی بود که اصلا کلا معنای اون کلیه چی شد؟ برفرض مهجور شد کامل. بله اینجا میشه.
بچه اصول لاتینی نه اولی مگه اطلاق انصراف و نامه
بیروسی نیستن اصلا اصلا کلش رو خراب کرد. حالا اون اولا به عنوان مثال آورد اصول لفظی رو، همه شاید همه شو نیورده باشه، چیزای دیگه هم باشه. حالا برای اینکه اونجا اصلا ما ظهور اصلا ملاک قرار دادیم، کسی که قائل به ظهور باشه مشکل داره. خب میفهمم که پس ای یکی ثانی ما که اصلا میگیم انها حقیقتون فلقدر المشترک بین الوجوب و ند و هوه، یعنی القدر المشترک مطلق و طلب از شامل لهما من دون ان تكون ظاهره فی احد. ببین تو قسمت ثانی ما با قسمت دوم بالایی یه تیکش منافات نداره، یعنی کسی بیاد بگه آه اصلا مطلق طلب موضوع له، بالا هم ممکنه همین بگه تو قسمت دومش هم که انصراف بود، اما فرقش اینه که اون میگفت وجوبه منصرفون الیه، در پایینی میگه نه من دونن تکونه ظاهرتان فی احد ما، هیچ کنشون ظهور درش نداره. پس بنابراین دو قول در مسئله هست، یک ما بگیم ظهور دارد اینطوری، منشأ ظهورش یا وضع است یا انصراف است، دومیش این است که نه اصلا ظهور نداره در هیچ کدوم. وضع یا چی؟ خب اصلا دیگه در هم بالا قول بالای دو قسمت داشت دیگه، یا موضوع لهش وجود یعنی وضع شده است صیغه افعل برای وجود، یا نه برای چیز دیگری وضع شده است اما انصراف بود ایشون فهمد ول هر انها ظاهرتون فل وجود، ظهور شما قبول داریم، ولیکن لا من جهت کونها موضوعتن لل وجود، اما نه وضع شده است برای وجود، ولا من جهت کونها موضوعتن به مطلق طلب و ان الوجوب از هر افراد، نه اینکه برای مطلق طلب وضع شده باشد و وجوب از هر افراد اون طلب باشد. یعنی هم امزنی داره قول اول بارا رو داره رد میکنه. پس آقا وضع نشده است نه برای وجوب نه برای این، نه شما بفرمایید نه برای قدر مشترک، اونم اضافهش کنید دیگه چون حالا اون واضح بوده رفت. و شأن حافی ظهورها ظهور صیغه افعل فی الوجوب شأن ماده الامر علی ما تقدم، همونطور که ما اونجا گفتیم عین همونه که چی من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل به لزوم اطاعت امر المولا و وجوب الانبعاث عن بعثه، به این که وجوب مستفاد از حکم عقله، به چه چیزی حکم عقل؟ به لزوم اطاعت الامر المولا و وجوب الانبعاث عن بعثه، تا انبعاث از بعثش واجب حکم عقله. چرا؟ لحق قضاءً لحق المولویت و العبودیت، تا چه زمانی؟ مالم یرخص نفس المولا خود مولا لم یرخص به سر و یعظم به، تا وقتی که خودش اذن نداده باشه عقل میگه، تو وقتی اذن داد خب عقل میگه خود مولا است دیگه، وقتی خودش داره اذن میده تو دیگه واسه داختر از آش میشی، اما تا وقتی که اذن نده حکم عقل همین میده. و بدون ترخیص فالام لو خلیه و طبعه این سیغه افعه شأنه ان یکون من مصادیق حکم العقل به وجوب طاعت، از مصادیق حکم عقل به وجوب طاعت، یعنی ما باشیم امر اینطوری اختزا بوده. فیکون و ظهور بنابراین، فیکون و ظهور هازا لیس من نحو ظهورات لفظیه. حالا باز حالا مطلب رو خواهم بدیم، فیکون و ظهور هازا لیس من نحو ظهورات لفظیه. اینجا ظهوری که ما میگیم ظهور به نحو ظهورات لفظیه نیست، ولد دلاله هازهی علال وجوب من نوع دلالات کلامیه، پس جناب دلالت کلامیه نیست، یعنی آقا داره دلالت التزامی رو هم رد میکنه. چرا نیست؟ اد صیغت الام که مادت الام لا تستعمل فی مفهوم الوجوب، چون استعمال نشده، لا استعمالا حقیقی و لا مجازی، اصلا استعمال نه حقیقی نه مجازی اینجا، لان الوجوب کنت امر خارجون ان حقیقت مدلوله ها ولا من کیفیاتهی و احواله، خارج از حقیقت مطلوبه مدلول صیغه است و نه از کیفیاتشه و نه از احوالشه، کلا بیرونه از بحث کلام. و تمتاز و صیغه ان مادت الام، مادت کلمت الام اینه که ان صیغه لا تدل الا على نسبت طلبیه، صیغه فقط بر نسبت طلبیه که حرفیه دلالت میکنه کما تقدم، فهیه یعنی صیغه به طریق اولا لا تصلح للدلالت علی الوجوب الذی هو مفهوم است. ما حالا ممکنه تو ماده ام بگیم یه دلالتی مثلا دارد به یه نحوی آدم شبهه میکرد، اونجا قطعا اینطور نیست، تو این نسبت طلبیه است، اون وجوب مفهوم اسمی لذا دلالتی بر او نداره و کدن نزد همینطور. فقط نکته که اینجا هست اینه که حالا ما اگر ظهور رو به این شکل معنا کردیم، بعد ببینیم اصطلاح جدید این چیزی که حالا ایشون گفته یا نه، مفهوم اسمی نسبت به رب، رب دیگه اینطور نیست دیگه، معنای حرفی اینطور نیست دیگه، مفهوم اسمی دیگه. یا مفهوم اسمیست یا غیر اسمی، مفهوم اسمی نیست یعنی ربطیه، یعنی مفاهیمی است که تصورش غیر مستقل در ذهن، یعنی اگه من بخوام این مفهوم رو تصور بکنم نیازمند اطرافیه که بتونم تصورش کنم، اون ربط ذهنیه خیلی واقعا درش این معنای حرفی، اما اگر نه نیازمند اطراف نبود برای تصورش، یعنی بتونم مستقلا اون رو تصور کنم میشه مفهوم اسمی، پس یا مفهوم حرفی است یعنی تصورش نیازمند غیره، یا مفهوم اسمی که تصورش نیازمند غیر نیست، اینو میگن مفهوم اسمی در مقابل مفهوم حرفی. حالا صیغه افعل چیه؟ منکشفش و محکیش چیه؟ مفهوم حرفیه، برخلاف وجود که محکیش مفهوم اسمیه، لذا این نمیتونه برای دلالت کنه، نمیتونه این موضوع در این باشه. حالا فقط عرض میکنم اینجا چون ایشون فاعل به ظهوره، خلاص یه با دلالت میگه تو دلالت تعریف شده، تو دلالت چون دلالت عقلی ما داریم در مقابل دلالت وضعی و طبعی، تو دلالت حرفی نداریم، یعنی میگیم آه دلالت دارد خلاص این بر مثلا حکم، اما ظهور ما وقتی بگیم ظهور رو در جای میگن که از بیان فهمیده بشه، حالا ایشون میخواد ادعا بکنه ما یه ظهور دیگه هم داریم کنه، در چیه حکمش؟ حکم منشأ این خلاص ظهوره حکم عقل. حالا باید ببینیم ما حالا واقعا در کلام خودمون داشتیم چنین چیزی که ظهور رو قبول بکنن اما مستند به حکم عقل بکنن، نه با دلالت التزامی ها، حکم عقل یعنی مستقل، این بیان و کلام نباشه یا نه فقط اصطلاح ایشونه، لذا ایشون آخه تعبیرش اینه که ما قائل به فیکون و ظهور هازا لیس من نحو ظهورات لفظیه فلت دلاله هازه علی وجود منه، حالا دلالت رو قبول داریم، دلالت عقلیه چون در مقابل دلالت وضعیه و لفظیه ما داشتیم، اما در خصوص ظهور چنین چیزی اصطلاح باشه که کسی بیاد بگه ظهوره، اما ظهور به معنای حکم عقل باشه، حالا این رو تو ذهنتون باشه، یه جاهای خود مرحوم مظفر ظهورات رد میکنه از بابی که حکم عقله. خلاصه یعنی خود ایشون هم یه جای دیگه بعد ببینیم ملتزم میشه خود ایشون نسبت به این قضیه یا نه. حالا در هر صورت حالا این ورده بحث نیست، بحث ظهور. پس بنابراین وجوب ما از حکم عقل میفهمیم و کاری به کلام نداره. همین که مخاصم این صیغه افعل موضوع لهش وجوب است یا نه؟ فهمیدیم نه نیست. همین دیگه خواهی شارم خواهی بگه ظاهرتون، ولی ظاهری که من داره میگم حکم عقل است. نه، حالا اصطلاح ظهور رو ما میتونیم برای حکم عقل به کار بریم به تنهایی؟ سوال اینه. نه، اصلا کار به صیغه الان نداره، کلی کلی. ظهور، ظهور. آیا می تواند ظهور به غیر لفظ مستند باشه؟ سوال ما این. کار بس صیغه الان نداره. این یه سوال بیرونی است. آیا اصطلاح میتونیم بکنیم برای حکم عقل جداگانه از لفظ ظهور را؟ یا آقای هر کس کلمه ظهور رو به کار بره، ظهور رو از لفظ به کار بره. چون ظاهر ظهور اینه که شما ظهور که میگه اون چیزی که از بیان فهمیده بشه. حکم عقل یه چیز جداگانه ایه تو این قضیه. این وجود معنای اسمیه دیگه، الزام، الزام. حالا شما یه وجود نه که الزام، اجبار، باید، اینا معانی شده. عرض کردن دیگه اصلا مقام مولویت همینه میفهمید. یعنی اگه مقام مولویت نبود، علوه نبود، تو مقام مولا نبود، علوه نبود، امری هم صیغه افعل هم دیگه برای اینجا بکنم. مثلا میگیم یا نده، یا میگیم مثلا خواهشه، یا میگیم استدعاست، یا چیز دیگه. نه، نسبت اشکال نداره، نسبت طلبیه هست، اما نسبت طلبیه که به شکل امر باشه نیست، یعنی عنوان امر برش صادق نیست. نه، رب رب هست، رب گفتیم که ببینید معنای صیغه افعل که عوض نمیشه، معنای صیغه افعل معنای حرفیست. نه، اسمیه. اما چه موقع وجوب رو میفهمیم؟ باید علاوه بر این صیغه یه سری شرایط دیگه هم همراه باشه با ما، عالی باشد، دانی باشد. این طرف مثلا فرض کن بنابر اون نظر کسایی که استعلا رو قبول دارن، استعلایی در کار باشد. همه اینها که بود، بعد میگیم الان اینجا مصداق بحثه، ازش وجوب رو میکشیم بیرون، میگیم آه حکم عقل، میگه آه وجوب، ما ازش میفهم. اما اگه هر کم این شرایط نبود، اگه هر کم این شرایط نبود، خود به خود وجوب هم فهمیده نمیشه. مثلا استعلا یک کسی از مساویش میخواد، یک کسی از نمیدونم بالاترش مثلا یه چیزی رو میخواد، دیگه نیست دیگه، خود به خود وجوبی هم ازش فهمیده نمیشه. پس ما وجوب رو از کجا میفهمیم؟ یک، عالی باشد، این طرف دانی باشد، مثلا استعلا داشته باشد. صیغه افعل که این آقا توی این مقام به کار برد، ما از این وجوب رو میفهمیم. اما نه وجوب رو میفهمیم صرفا از صیغه، از چی میفهمیم؟ از اون مقامه. رضا گفتیم اگه حتی به کارم نبرد اصلا لفظی رو، اشاره کرد گفت یه چیزی رو میفهم، بازم بهش امر میگه. فقط یه چیزی باش که دلالت بر امر رو بکنه، هر چی باشه وجوب ازش فهمیده. و علاوه هاذا اقدر واضحه که ابهام به دلش وجود میاد. نه خودش به نفسه، نه وجود ما میفهمیم چیه دیگه. و علاوه هاذا فالمستعمل فیه الصیغه علی کل الحالین الوجوب و ند. بنابراین مستعمل فی صیغه در هر دو صورت، در دو حالت وجوب و نده، یعنی در هر، یعنی در دو تا واحدون، در هر دو حالت وجوب و ند مستعمل فی صیغه واحدون، لا اختلاف فی، واحد یکیه، مستعمل فی معناش یکیه، لا اختلاف فی. و استفاده الوجوب علی تقدیر تجردها عن القرینه علی اذن الامر بالترك، استفاده الوجوب انما هو به حکم العقل، ما وجوب را از حکم عقل میفهمیم که ما قلنا. در چه صورت؟ حالا تقدیر تجرد اون صیغه از قرینه ای که اون قرینه به ما اذن مولا رو به ترک میده، یعنی ترخیص. تا وقتی که قرینه ای بر ترخیص نباشد، یعنی این اذن الامر به ترک یعنی ترخیص، تا وقتی که قرینه ای بر ترخیص نباشد، عقل حکم به وجوب میکنه. اذ هو من لوازم صدور الامر بنر مولا، خب یعنی چی؟ وجوب. وجوب از لوازم صدور امر از مولا. و یشهد و حالا دقت کنید این شاهده رو ببینید، این شاهده چی هست؟ ایشون میفهمند که شاهد اینجا اینه که چون ما در نوع روایاتی که داریم این طوریه که وقتی اومدن یه سری چیزا رو ردیف کردن، مثلا گفتن این کار رو انجام بدی، واجبات رو با مستحبات کنار هم دیگه گذاشتن. مثلا گفته فرض کن انجام بده صدقه، نماز، روزه، چی؟ چی؟ این واجب و مستحب رو کنار هم دیگه گذاشتن تو متعلق این صيغه های امری که وجود داره. ایشون میفهمند که این شاهد ماست. چرا؟ علتش این است که اگر این صيغه که اونجا به کار برده شده چون نسبت به اون متعلقات داره به کار برده میشه، پس یه صيغه است، هم نسبت به وجوب به کار برده شده، هم نسبت به نذر به کار برده شده. اگر معنای واحد باشد کما که ما میگیم مشکلی نداره، چه اشکاله؟ یه معنای واحد متعلقاتش فرق میکنه. مثل که شما بگی بزن، بگی علی را و زید را و حسن را، چه اشکاله؟ یه زدنه متعلقاتش فرق میکنه، به اندازه هر متعلقی که داره اینقدر امتثال شما باید انجام بدید. اما اگر گفتید نه، معنایی که ما در یعنی وجوب رو جزء معنا گرفتی به یه نحوی، آوردینش تو صیغه قرارش دادی، اگر اونجا صیغه باشد که وجوب ازش فهمیده میشه، یعنی لازمش این میشه راست که نه این صیغه رو یک بار من مثلا استعمال حقیقی میکنم، از چه با که وجوب داخلش هست، همین رو باید اراده بکنم معنای مجازیشو که مثلا وجوب داخلش نیست نسبت به اون متعلقاتی که مستحبی هستن. لازمش میشه اراده چی؟ دو معنا کردم از این دست. و چون ما استحاله میدونیم، مرحوم مظفر میگه چون ما اینو قائل به مستحب بودنش هستیم، لذا نمیشه مشکل بود. پس ما اینکه در روایاتمون یه سری مستحبات و چی؟ واجبات داریم در کنار همگی اومدن به عنوان متعلق صیغه افعال، این عدل و دلیل است که این صیغه افعال یک معنا دارد نسبت به همه اونها. ولی اگه شما گفتید وجوب یه نحوه اومد دخیل شد توی صیغه، پس نسبت به اون واجبات وجوبه هست، درسته؟ اما همون موقع باید اراده کرده باشی بعدا فرض که یه استعمال دیگه، نه دو استعمال، سه استعمال، چند تا صیغه نیستن، یه صیغه. یعنی همون موقع که من دارم میگم اعملو فلان چیز و فلان چیز را، بعد با اراده کرده باشم دو تا چیز را، ها بازم نمیشه، بازم لفظ مشترک نمیشه. لفظ مشترک هم باز میشه، اصلا لفظ مشترک بود دیگه تو استعمال لفظ اکثر من، باز لفظ مشترک بود دیگه. چون لفظ مشترک بود، حالا عمومش بود تو حقیقت و مجاز هم گفتیم پیاده میشه. مشترک مثل که شما بگید این، یادآوری کنم بگید مثل که شما بگید این، سه تا معنای این مورد نظر قرار بگید، نمیشد دیگه تو لفظ مشترک نمیشد. یادت رفت؟ میدونم بابا قرینه، دقت کن یه بار دیگه، شما این کلمه اینو الان به کار بردید بی قرینه یا با قرینه؟ اگه گفتیم قرینه یک معناست، ما باید مشکل نداریم، میگیم یه معنا قرینه، یه معنا. اما اگه قرینه بود، همون موقع که قرینه هم بود بر دو معنا دلالت میکرد، مثلا یک معناش معنای ذهب باشد، یه معناش معنای فضه باشد، میشه؟ اگه گفتیم استعمال از درکسد معنا پیش میاد بود. نه حالا اگه قرینه شما رو به دو معنا رسون، به دو معنا، نه به یک معنا، به دو معنا رسون، فرض الان اینه دیگه. شما میگی قرینه بود، میگی قرینه شما رو به چی میرسونه؟ باز میشه استعمال از ذکر، باز به دو معناست دیگه. یعنی شما را اراده کرده اید با یک لفظ صیغه افعال دو معنا رو، یکی داخلش وجوب هست، یکی غیر وجوب، میشه استعمال از ذکر معنا دیگه. ببین حالا عبارت شو یه فرض دیگه هم داره. و یشهد لما ذکرنا من کون المستعمل فی واحدا، گرچه آقا فی مورد وجوب و نفی، این که مستعمل و فی واحده یشهد لما ذکرنا، در این که مستعمل و فی واحده است در مورد وجوب و ند، این آی خبرش یشهد ما جاء فی کثیر من الاحادیث، چطوری؟ من الجمع بین الواجبات و مندوبات به صيغه واحده، به یه صيغه و امر واحد او اسلوب واحد مع تعدد الامر، درسته؟ اینجا بعد تعدد امر یعنی صيغه واحده ها، اما تعدد امر یعنی امر نسبت به اینکه مثلا فرض نسبت به اون مصادق شده باشه، اون عناوین شده باشه. یعنی متعلقاتتون متفاوته، چند متعلق داری اما یک صيغه داری. میگه انجام بده صدقه را و نماز را و حج را و فلان را، اما یه صيغه. حالا باز اشاره میکنه، میگه ولو کان الوجوب و ند من قبیل المعنیین للصيغه لکان ذالک فی الاغلب من باب استعمال اللفظ فی اکثر من معنا و هو مستحیل. حالا یکی کسی قائل به جوازش شد، اشکال داره دیگه؟ یعنی شاید میتونه دیگه مرمون ظفر براش بیاره؟ اگه ما گفتیم استعمال از اکثر من اشکال نداره، پس میشه مبنای. یعنی این شاهد بنابر مبنای مرمون مظفره که بگیم استعمال از اکثر معنا محاله. ولی کسی گفت اینو نداره، خودی که شاهد نمیخواد چه اشکال داره؟ خب بیا اتفاقا خیلی هم قشنگه کسی بگه استعمال لفظ اکثر از معنا شده، یعنی با یک صیغه مولا چند تا معنا رو اینجا آورده، پس این مبنای است. این اولی. خب دومی اینه که بیایم ایشون میفرمایند که اراده مطلق ازش بکنیم، از صیغه مطلق یعنی مطلق طلب رو، یعنی نه اشاره بکنیم به وجوب نه نه. ایشون میگه وجدانم بعیده، این خودمون رو راحت کنیم بگیم نه شما نه بگید وجوبی یا ندبی با صیغه افعل که توی روایت اومده، بگیم این صیغه افعل یعنی مولا اصل طلب رو میخواد، این که این کار انجام بشود، حالا هم از اینکه مستحب باشد یا این، ایشون میفهمد اشکال نداره شدنیه، اما وجدانم با ظهور کلام مخالفه. یعنی مولا میخواد یه چیزی رو بدون که اصلا لحاظ بکنه الان مستحبه یا واجبه، طلبش وجوبیه یا ندبیه، صرف فقط طلب رو ما بگیم معناش بکنیم، یعنی بگیم الان گفته این کار رو بکن صرف اینکه طلبی داره، بدون که الان تو این کار رو بکن یعنی تو صیغه مد نظرش وجوب باشد یا ند. میگه ولی هرچند ممکنه، یعنی امکانش وجود داره اما بعیده، خلاف ظهور. یعنی ما اونی که میفهمیم اینه که کنه گا مولا با همین این کار رو بکن مد نظرش بوده کدوماش مستحبه کدوماش واجبه، چون ما کدوماش مستحبه کدوماش واجب رو وجدانن میفهمیم انگار مولا مد نظرشه، پس کسی بخواد معنا کنه به صرف مطلق طلب این مقدار بعیده، خلاف ظهوره. ببینید پس یک فرضش این بود که در حالت قبلی اراده دو معنا بکنیم از یک لفظ که اون رو رد کرد، او تعویله به ارادت مطلق طلب، یا کسی بیاد بگه آه ما اینو تعویل بکنیم خلاصه به مطلق طلب، البعید ارادته من مساق الاحادیث، خیلی بعیده این از سیاق احادیث یادش فهمیده میشه، فانه تجوزون، یعنی اگر کسی هم اینو بگه، یعنی اگر کسی بیاد بگه اراده مطلق طلب شده باشه، باز این چیه؟ بنابراین که درستن قبولش بکنیم فانه تجوزون. چرا تجاوزه؟ چرا؟ مجازگوییش برای چیه؟ چرا مجازه؟ که ایشون میفهمن لا شاهد الله ولا یساعد علیه اسلوب الاحادیث وارده، یعنی چنین شاهدی برای جواز نداری، مجازگویی نداری، برای مجازش نداری، ایشون گفته آه مجازه. برای تعاملی میکنید فردا برام میاری که موضوع لهش چیه که بعد مجازش چی باشه. ایشون میگه اگه مطلق طلب باشه مجازه، ایشون میگه نه طلب، آخه طلب هر جایی که ما تو روایت مصاحبان در شعار در مقام تقنینه وجوبی و مستحبیشو به ما میگه، این نیست که مثلا بگیم مولا گفته من فقط میخوام ما کار نداریم حالا وجوبی یا ندبی، فقط یعنی این الان اینطوری نیست، یعنی تو مقام تقنین باید مشخص بکنه شعار کدوماش مستحبیه کدوم، لذا همون موقعی که داره صیغه رو به کار میره خودش حواسش هست که چی مستحبیه چی وجوبیه. شما خودمون ما میگیم دیگه، میگیم قرینه اونجایی که از این سیاقه روایت همه شما میفهمیم چی طلب وجوبی، اونایی که طلب ترخیصی هست مولا دیگه با مقام مولوی هست اگه قرینه وجود داشته باشه، هر موردش قرینه باشه، با قرینه اونو میکنیم مستحب. هر جا قرینه نداشته همه رو همه بر وجوب میکنیم. اول مقام مولوی،
مثلا
اول
مقام مولوی،
همه رو
همه
ظهور در وجوب میدونیم، اول حکم.
اما اگه وقتی قرینه باشه هم بر
مستحب میکنیم. خب نه الان قاطی ام
وای مثلا طلب بدیم این دیگه وجود فرض
نمیکنه. یهو میگه مثلا طلب در واقع مشکل داره دیگه.
مقام مولوی هم
نه مقام طلب آخر با وجود فهم میشن مقام مولوی، نه مطلق طلب. طلبش تو با خودش خیلی مشخصه.
موضوع لحلت که همون مطلق طلبه.
چرا؟
مطلق طلب
شد. الان اینکه ها وجود نداشته نشد، نه شد مطلق طلبی شد. نسبت طلبی شد.
نسبت
طلبی
شد. اون اینکه ها معنیش نسبت طلبیه است، وجود از کجا میفهمیم حالا؟ این از مقام مولوی است وجود رو میفهمیم. اگر یه وقت قلیلی بود استفاده میفهمیم.
میدونم میدونم اینا اینا چی میگن؟ این حرف خودمونه. اینا چی میگن؟ نه این میگه مطلق طلب فهم نمیشه. در واقع اینا موضوع الله رو چی میدونن؟ مطلق طلب میدونن. این موضوع الله، موضوع الله و مطلق طلب میدونن. همین وجه بودش اینه که میگه مولا نمیتونه اراده نکنه، نه وجود نه مستقر. ببین ما از کجا بفهمیم؟ ما از مقام مولوی میفهمیم وجود ما. درست شد؟ من که مولا خودش اذنه به ترک بذار ترکیس بده توی عده. درسته؟ خب این نسبت به ما، خود مولا که الان داره اراده میکنه، متکلم شارع وقتی داره اراده میکنه، وقتی داره اراده میکنه مطلق طلب اراده میکنه یا نسبت به هر کمشون نظر داره؟ باریکلا. وقتی نظر داشته باشه میگیم یا اراده دو معنا کرده، مستحب و واجب با هم دیگه که میشه اون شق اول، یا نه شما بگید اصلا نکرده اراده مستحب و واجب، میشه مطلق طلب که بعید از سیاق روایت، یعنی سیاق احادیث اینا به ما میگه که مولا اراده کرده یه چیزی رو، مستحبش و واجبش رو اراده کرده. چون احادیث اومدن به ما یاد بدن دیگه، مثلا میگن آ این کارو بکن، این کارو نکن، این کاری که بکنی هم اون که مستحب مستحب، اون که واجب واجب. یعنی روایات ما در مقام بیان تقنین مولا هستن. خب تو مقام تقنین باید مشخص باشه مستحب و واجبش چی هست. چی؟ نه نه در مقابل حرف اوناست. ببین اون شاهده که دارم میگه ممکن کسی بیاد بگه آه برای مطلق طلبه، نه ما گیر دادیم گفتیم آه اگر نه اونا میخوام بگن همین مطلق طلب، همین مطلق طلب رو بذاریمش دست نخورده، یعنی صرف مطلق طلب رو داشته باشیم و با همین بخوایم مسئله رو حل کنیم. باری که با هم همین میگیم احسن مرحبا به ناصر ما هم همین رو دارم میگیم، ما همین رو ایشون هم داره فرض میکنه. اگه بنده خواهد ببینی بالا یشهد و لما ذکرنا،
امکان داره ولی بعیده.
نه امکان داره، بله امکان داره. حالا اشکال داره مولا بگه آه من اصل خواسته رو میخوام، به قول شما از قرائن دیگری ما بفهمیم چیزهای واجب و مستحب رو، اشکال نداره، امکانش وجود داره. اما میگیم باز سیاق کلام و خلاصه این که بیانی که مثلا حکیم میاد بیان میکنه در مقام تقنین برای ما شفافگویی میکنه و خودش هم اراده میکنه بعیده. امکان داره، چه اشکال داره؟ حالا بیاد مولا بگه اصلا من میخوام بگم شما برید انجام بدید، حالا واجب مستحب شو از یه طریق دیگری بهتون میگم.
حالا چی بعیده؟ اینی که شاره نگه وجود، ولی این که این
سیاق معنی وجود نه بعیده، این که مطلق طلب را صرفا بگید بدون وجوب و مستحبش بعیده.
اگه
کلا نگه بله،
ولی اگه
چیزی نگه
بگه
چطوری؟ میدونم کجا؟ خب برو قرینه. میدونم الان که اراده کرده است، متکلم که مولاست، الان که اراده کرده بی اراده گفته
سیغه رو.
آره میشه شدن نه امکانی ها، امکانش رو قبول داریم ها، نه یعنی میگم متعارفه. الان یه پدری داره به بچهش داره میگه، تازه حالا این تو مقام تقنین هم نیست، تازه بدتر. حالا ما اصلا حالش رو بگیریم، یه پدر الان داره بچه‌ش میگه آ این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، اما ما که داره میگه خودش نیت اراده نداره که کدومش الان واجبه برای این بچه، کدومش مستحبی پیش این.
نه از مقام گفتن وقتی مدیرم یکی از بقیه میخواد، حتما که میخواد وجوب واجب داخل در موضوع لم بکنه، من طلب میکنم چون مقام هم مقام مولوی
ارادت به چی تعلق گرفته؟ نه بیان دان، مقام ثبوتش الان داره بحثون، نه اثباتش.
ارادت به وجود تعلق
گرفته، ثبوت ثبوت
کجا؟ ارادت
به چی؟ خب نمیشه میگم مطلق طلبه، شما نرو یه جای دیگه، باز بیان خودتون بیان کتاب رو.
خب وجود
مطلق طلب، یعنی که من الان که دارم میگم ها، من مدیری که شما دارم میگی دارم میگم، خودم هم میگم آقا من اگر الان سوال کنن اینجا همین کلام سوال کنن، سوال کنن الان مد نظر شو، من میگم آقا من مطلق طلب و کار دارم، من میخواستم انجام بشه، میشه بله بله، ما حرفمون اینه، میگیم از همین سیغش باید اراده کرده باشد واجب یا مستحب بشه.
الان یه مدیر دستور میده و آخرش اینه که گفتم حتما باید انجام بشه، بعد میگم خب برچین آخری بود ما هم اولش هم نه معلوم نبود از هم اولش بعد
میگم تأکیدی میشه اینجا، ولی اراده خودت سیغه رو چیه؟ این الان محل اشکال. حالا خلاصه مطلب واضح بشه، حالا آقایان اقوال دیگه دارن استفاده میشه.
شما یه کلامی میگین بعد فقط از کلامم طلب اراده کنم، از مهانی که دارم وجوب اراده
خود متکلم که باید بدون ارادش چیه.
باشه من وقتی مدیرم صحبت میکنم میفهمم که بقیه وجوب میفهمم.
میدونم خودم می... نه نه
میفهمم بقیه از تمام
میفهمم. شما میگید از اینجا در مقام تفهیم تفاهم او میفهمه اثبات میشه. ثبوتن چی تو سینه منه؟
طلب خالص.
میشه؟ طلب خالص خود شما میگید من میدونم مخاطبم وجوب رو میفهمه. فقط تو نیتم وجوب بوده. اما تو مقام اثبات یه طور میارم که او قرائن دیگه ای بفهمه. او اشکال نداره. ولی میدونم خودم داره چی میگم. یعنی اراده وجوبم اومده. قبول نیست دیگه اینطوری که ما بگیم آن مطلق طلب بدون اراده مستحب یا واجب است. اون دست سخت. حالا انشالله تعاملی هم باز بیشتر بکنیم تا بعد ببینیم.